بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. درود بر شنوندگان عزیز. تارا عاطفی هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم با مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با شما خواهیم بود. ابتدا همکارم علی سجادی مهمترین خبرها تا این ساعت را به آگاهی شما میرساند.
با سلام. جلال شریفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق روز یکشنبه در بغداد به دست مردان مسلح ربوده شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول سلامت جان این دیپلمات ایرانی دانسته و ادعا کرده آدم ربایان با وزارت دفاع عراق که تحت نظارت نیروهای آمریکایی هستند مرتبط بودند. با این حال اسفندیار رحیم مشایی معاون محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته است مطمئن نیست ربودن آقای شریفی توسط چه کسانی انجام شده است.
من نمیتونم بگم که چه کسی این کارو میکنه، ولی اون چه که مسلمه اینه که ما در اونجا نیازمند یک صلح واقعی هستیم. اون هم جز واگذاری اداره امور به مردم اونجا، دولت اونجا نیست. ما باید دولت ملی رو همه باید تقویت کنن، پشتیبانی بکنیم، دخالت نکنیم و دولت ملی بتونه این مسئله حل کنه.
مقامات آمریکایی در عراق در این رابطه اظهار نظری نکردند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید هیچ کس در حال برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی علیه ایران نیست. آقای بلر ضمن سخنانی در یک کمیته پارلمان بریتانیا افزود سیاست‌های ایران است که باعث هراس جامعه بین‌المللی شده. تونی بلر در این حال این جمله را از جورج بوش نقل کرد که هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان از روی میز کنار گذاشت. کشورهای غربی معتقدند که حکومت ایران در حال تلاش برای دستیابی به سلاح اتمی است و تونی بلر گفت همین تلاش‌ها عامل تحریک درگیری‌های فرقه‌ای در منطقه خواهد بود. به گفته نخست وزیر بریتانیا اگر ایران استراتژی خود را تغییر دهد به سود تجدید فرصت برای همکاری‌های آینده خواهد بود. مارگارت بکت وزیر امور خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه در رابطه با حادثه کشته شدن یک سرباز بریتانیایی به وسیله هواپیمای آمریکایی گفت کشورش همکاری‌های لازم را با آمریکا انجام می‌دهد تا تمامی زوایای این حادثه روشن شود. خانم بکت که در اسرائیل به سر می‌برد به خبرنگاران گفت
All such events are tragic. Equally tragically, they occur in every conflict.
تمامی این اتفاقات دردناک است. این حوادث که در تمامی بحران‌ها اتفاق می‌افتد به یک اندازه دردناک است و باعث ناراحتی و غم تمامی نیروهای نظامی درگیر در این حوادث است. روز سه‌شنبه بر اثر یک حادثه غیرعمد در پی تیراندازی یک هواپیمای آمریکایی یک سرباز بریتانیایی کشته شد. به گزارش ارتش سریلانکا روز سه‌شنبه نیروی هوایی این کشور مواضع شورشیان تامیل را در منطقه ترینکومالی در شمال شرقی این کشور بمباران کردند. روز یکشنبه مهین داراجاپاکسی رئیس جمهوری سریلانکا از سیاستمداران تامیل خواست تا به بحرانی که از سال 1983 تا کنون باعث مرگ حدود 67 هزار نفر شده پایان دهند. آقای راجاپاکسی رئیس جمهوری سریلانکا قول داده تا جدایی طلبان تامیل را شکست دهد. جدایی خواهان تامیل خواستار استقلال برخی از مناطق شمالی و شرقی سریلانکا هستند. و روز سه‌شنبه مردان مسلح در نیجریه یک مرد فیلیپینی را در جنوب این کشور ربودند و یک پلیس را دستگیر کردند. مقام‌های امنیتی گفتند شبه نظامیان نیجریه این مرد فیلیپینی را که در صنعت نفت نیجریه شاغل بوده از اتومبیلش ربودند و پلیس محافظ او را کشتند. شبه نظامیان نیجریه در ماه‌های اخیر 10 نفر از کارمندان خارجی شاغل در صنعت نفت این کشور را ربودند. این شبه نظامیان خواستار سهم بیشتری از درآمد نفت نیجریه هستند.
با تشکر از همکارم علی سجادی و ببینیم در مجله امشب چه خواهیم شنید. صرف میلیون ها دلار توسط مقام های جمهوری اسلامی برای جذب اهل سنت در آفریقا و خاورمیانه به مذهب شیعه، گزارش های از فریده رهبر، الهه هیکس و نیز گفتگویی با دکتر علیرضا نوریزاده در این زمینه. سلیقه های ضد زن در جمهوری اسلامی ایران، نظر مهرنگیز کار را خواهیم شنید. و پریچهر فرزام گزارشی دارد از اجتماع سران فلسطینی در مکه. روزنامه سودانی الرای العام از تلاش‌های حکومت ایران برای ترویج مذهب شیعه در سودان با صرف میلیون‌ها دلار خبر داده است. بنابر گزارش خبرگزاری خاورمیانه، جمهوری اسلامی ایران با صرف 10 میلیون دلار به ترویج مذهب شیعه در کشورهای فقیر آفریقایی می‌پردازد. فریده رهبر گزارش می‌دهد.
روزنامه الرای العام در سودان می‌نویسد در رویدادهای ماه گذشته در خارتوم نقش حکومت ایران برای ترویج مذهب شیعه در سودان آشکار شد. ماه گذشته همزمان با نمایشگاه بین‌المللی کتاب در پایتخت سودان، مطبوعات این کشور گزارش‌های مختلفی درباره فعالیت‌های سفارت ایران برای ترویج مذهب شیعه در سودان منتشر ساختند. گروهی از سازمان‌های اسلامی اهل سنت نیز بیانیه‌هایی را در اعتراض به این موضوع منتشر ساختند. همزمان غرفه جمهوری اسلامی در نمایشگاه کتاب خارتوم مورد حمله قرار گرفت و سرانجام توسط دولت سودان بسته شد. گروه‌های اسلامی سودان از دولت این کشور خواستند سفارت ایران در خارتوم را ببندد و سفیر ایران را اخراج کند. الرای العام می نویسد سفارت ایران در سودان با سوء استفاده از فقیر بودن بسیاری از مردم سودان با توزیع پول بین آنها به ترویج مذهب شیعه می پردازد. این روزنامه رقم دقیقی در مورد هزینه های سفارت ایران برای ترویج مذهب شیعه ذکر نکرده، اما نوشته است دولت ایران برای ترویج مذهب شیعه در کشورهای فقیر آفریقا 10 میلیون دلار خرج کرده است. پیشتر خبرگزاری خاورمیانه از تلاش‌های حکومت ایران برای ترویج مذهب شیعه در سومالی خبر داده بود. به نوشته این خبرگزاری، توزیع پول و مواد خوراکی مورد نیاز در میان مردم فقیر سومالی شیوه اصلی نمایندگان حکومت ایران برای ترویج مذهب شیعه در سومالی است. این خبرگزاری نیز از صرف 10 میلیون دلار از سوی حکومت ایران برای ترویج مذهب شیعه در کشورهای آفریقایی خبر داده بود. ملک عبدالله پادشاه عربستان در مصاحبه اخیر خود با روزنامه از سیاست چاپ کویت گفته بود ما تلاش‌های ایران را برای ترویج مذهب شیعه در کشورهایی که اکثر آنها سنی هستند زیر نظر داریم. پادشاه عربستان اظهار اطمینان کرده بود که تلاش‌های ایران در این زمینه به جایی نمی‌رسد، چرا که به گفته او اهل سنت به مذهب خود کاملاً وفادارند.
گزارش فریده رهبر را شنیدید از تلاش‌های جمهوری اسلامی برای ترویج مذهب شیعه در سودان. در حالی که خبرگزاری خاورمیانه میگوید که جمهوری اسلامی ایران با صرف میلیون‌ها دلار در کشورهای فقیر آفریقایی از جمله سومالی و سودان سعی دارد تا مردم این کشورها را به مذهب شیعه جذب کند، اما این مسئله تنها به قاره آفریقا منحصر نمی‌شود و ظاهراً در خاورمیانه نیز این تلاش‌ها در جریان است. اخیراً در خاورمیانه علیه این دسته تلاش‌های جمهوری اسلامی برای جذب اهل تسنن به مذهب شیعه موجی به راه افتاده است. بسیاری از مقام‌های ارشد دولت‌های عربی از جمله پادشاه عربستان سعودی، پادشاه مغرب، پادشاه بحرین و پادشاه اردن در این زمینه هشدار دادند. جمهوری اسلامی ایران تا کنون موفق شده با هزینه کردن مبالغ بسیار هنگفتی تعدادی از فقیرترین مردم کشورهای اسلامی را شیعه کند. مثلا اخیراً اعلام شد که اهالی 50 روستای کوچک و بسیار فقیر در سودان با کمک‌های مالی گسترده وابسته فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در این کشور شیعه شدند. همچنین تلاش‌های مشابهی هم در مصر صورت گرفته است. در سرزمین‌های فلسطینی نیز تلاش‌هایی در سال‌های اخیر از سوی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته، از جمله ایجاد سازمانی شبه نظامی با نام سازمان جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین و فرستادن تعدادی از ایرانیان یا عراقیان ایرانی تبار به غزه در سال‌های اخیر که تعدادی از آنها چندی پیش بازداشت شدند. همکارم امین بزرگمهر در گفتگویی با دکتر علیرضا نوریزاده از سابقه فعالیت ایران در تبلیغات برای شیعه کردن فلسطینیان و استفاده از آن در راه تخریب مذاکرات صلح پرسیده است. دکتر علیرضا نوریزاده:
جمهوری اسلامی حدوداً از 10 سال قبل با این اندیشه که در میان گروه‌های فلسطینی یک مجموعه شیعه به وجود بیاورد از درون جنبش اسلامی فلسطین جهاد اسلامی برای آزادی فلسطین رو تأسیس کرد، منظمت الجهاد الاسلامی لتحریر فلسطین. و شخصی به نام آقای فتحی الشقاقی که شیعه شده بود و از جنگجویان اسبق جنبش فتح بود، اون بخش اسلامیش، به ریاست این سازمان که 80 عضو داشت در ابتدا برگزیده شد. آقای فتحی شقاقی با پول کلانی که جمهوری اسلامی به او داد موفق شد که تعدادی از فلسطینی ها رو به صورت خیلی محدود در اردوگاه های فلسطینی در لبنان شیعه بکنه، و البته اینا با توجه به اون حقوق ماهیانی که بهشون میدادن شیعه شدن، و بعد وقتی حقوق بیشتری از جای دیگه بهشون پرداخت شد از شیعه بودن دست کشیدن. و آقای فتحی شقاقی بعدن تمام تمرکزش رو روی عملیات نظامی داد تا اینکه توسط موساد در کشور مالت به قتل رسید، و بعد از اون بود که آقای رمضان شله از سوی سپاه پاسداران به عنوان رئیس جهاد اسلامی منصوب شد. جهاد اسلامی در طول عملیات نظامیش در بیشتر با حماس هماهنگی داشته، ولی بعدن یه بخشی از این سازمان که متشکل از طلبه های فلسطینی است که در ایران درس خواندن، اینا به عنوان مبلغان برای شیعه کردن مردم فلسطین، به خصوص فقرایی که در غزه زندگی میکردن، وارد فعالیت شدند. و در کنار اینها تنی چند از شهروندان ایرانی که زبان عربی بلد بودند و اغلب وابسته به خانواده های معاود ایرانی بودند از عراق، اینها که آموزش های مختلفی رو دیده بودند نیز در اون هرج و مرجی که بعد از باز شدن مرزهای غزه به وجود آمد موفق شدند به درون غزه وارد بشن، و بعد در اونجا نیز براشون اوراق هویت جعلی درست شد که اینا رو به عنوان فلسطینی یا شهروند عرب معرفی میکرد. اما به هر حال اینا ایرانی بودن، و در کنار اون گروه هایی که در ایران آموزش دیده بودن یا در جنوب لبنان توسط حزب الله، به ظاهر کارشون مبارزه نظامی با اسرائیلیا بود، اما از آنجا که به هر حال مبارزه نظامی هزینه های سنگینی هم داره، کما اینکه تعداد زیادی از افراد جهاد اسلامی به قتل رسیدن توسط نیروهای اسرائیلی، اینا به مرور و تقریبا از سال 2002 به بعد تمام کارشون بیشتر جنبه تبلیغ و ترویج مذهب شیعه داشت، و اینطور که خود آقای ابو مازن رئیس دولت فلسطین عنوان کرده، 80 خانواده در غزه شیعه شدن، و این خانواده ها به هر حال هم حقوق ماهیانه از جمهوری اسلامی دریافت میکنن و هم در ارتباط با سازمان جهاد اسلامی هستند.
گفتگوی امین بزرگمهر رو میشنیدید با دکتر علیرضا نوری‌زاده، کارشناس مسائل خاورمیانه، در مورد تلاش های مقام های جمهوری اسلامی ایران برای جذب اهل تسنن به مذهب شیعه در قاره آفریقا و آسیا. اما داستان این تلاش ها در روزنامه های چاپ آمریکا نیز انعکاس یافته است. حسن فتاح و راشد ابو سامح از کارشناسان مسائل جهان عرب در مقاله‌ای در نیویورک تایمز نوشتند که شیعیان عربستان سعودی بیمان را دارند که با بالا گرفتن منازعات فرقه‌ای در خاورمیانه، این درگیری‌ها به کشورشان که اکثریت آن را سنی‌ها تشکیل می‌دهند سرایت کند. در این مقاله آمده است که شرایط زندگی برای 2 میلیون جمعیت روبه رشد شیعیان در عربستان سعودی که مدت‌ها از تبعیض‌های مذهبی و اقتصادی علیه آنان در کشور رنج می‌بردند، در سال‌های اخیر روبه بهبود بوده است. الهه هیکس گزارش می‌دهد.
حسن فتاح و راشد ابو السامه در مقاله‌ای در نیویورک تایمز می‌نویسند شیعیان عربستان سعودی که در سال‌های اخیر موفق به کسب دستاوردهای مهمی در زمینه حقوق شهروندیشان شدند، به دنبال افزایش تنش‌های فرقه‌ای بین شیعیان و سنی‌ها در منطقه خاورمیانه بیم آن را دارند که این کشمکش‌ها به کشور آنها نیز سرایت کند، و مقامات دولت عربستان سعودی تحت فشار مقامات بلند پایه سنی که اکثریت را در کشور تشکیل می دهند مجدداً محدودیت های سابق را بر آنها اعمال کنند. در این مقاله آمده است شیعیان هنوز در مقامات با نفوذ کشور جایی ندارند، و شیعیان در دولت و در بخش خصوصی نمی توانند به مشاغل در حد مدیریت دست یابند. به عنوان مثال در عربستان سعودی نمیتوان یک شیعه را به سمت مدیر دبیرستان‌های عمومی پیدا کرد. به طور کلی دولت عربستان سعودی وجود اقلیت‌های مذهبی را در کشور به رسمیت نمی‌شناسد. ابراهیم المقتب که مدیریت یک سازمان حقوق بشر اما بدون اجازه رسمی را در یکی از استان‌های شرق کشور به عهده دارد می‌گوید وضعیت شیعیان مبهم و تاریک است و امکان دارد موقعیت آنها از این هم بدتر شود. هفته گذشته فرماندار استان الحصا در عربستان سعودی سازمان‌های خون را از گرفتن خون شیعیان ممنوع کرد و روحانیون سنی در مراسم مذهبی دوباره حملات به شیعیان را آغاز کرده‌اند و آنها را کافر می‌نامند. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در یک مصاحبه شایعات تلاش شیعیان به تغییر مذهب دادن سنی ها را رد کرده و گفته است سنی ها همیشه اکثریت مسلمانان جهان را تشکیل خواهند داد. از زمان انقلاب اسلامی به رهبری روحانیون شیعه در ایران در سال 1979 مقامات حکومت عربستان سعودی به شیعیان کشور با سوءظن رفتار می کردند و آنها را ستون پنجم و عاملی برای سرنگونی حکومت می دانستند. در سال 1980 در تظاهرات روز عاشورا که به خشونت کشیده شد ده ها نفر از شیعیان کشته و هزاران نفر از آنان به زندان افتادند. اما به گفته نویسندگان مقاله از سال 1993 ملک فهد سعی به تغییر اوضاع شیعیان در کشور داد و در سال 2003 با عده‌ای از رهبران شیعه عربستان سعودی که تقاضای حقوقی برابر در کشور داشتند ملاقات نمود. از آن تاریخ به بعد زندانیان سیاسی شیعه آزاد شدند و به آنها اجازه برگزاری مراسم مذهبی و ساختن مساجد داده شد. همچنین شیعیان اجازه یافتند که کتاب‌های مذهبیشان را چاپ و یا وارد کنند. امسال نیز حدود 500 هزار نفر از شیعیان در مراسم عاشورا شرکت کردند. یک روحانی شیعه به نام شیخ فوازی السیف میگوید ما با خطر درگیری‌های فرقه‌ای مواجه هستیم که آتش آن در خلیج فارس روشن شده است و این آتش میتواند به زودی به همه جا سرایت کند. در مقاله آمده است که روحانیون شیعه نمیخواهند به صورت ابزاری در دست ایران و یا ایالات متحده امریکا درآیند و در صورت مقابله آشکار با دولت ایران احتمال تفرقه و دو دستگی بین شیعیان در عربستان سعودی حتمی خواهد بود و شیعیان به دو دسته هواداران ایران و هواداران دولت عربستان سعودی تقسیم خواهند شد. آقای مقیتب فعال حقوق بشر میگوید اگر امریکا به ایران حمله کند همه را از جمله سنی ها با خود دشمن خواهد کرد.
الهه هیکس نگاهی داشت به مقاله حسن فتاح و راشد ابو سامح در روزنامه نیویورک تایمز.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238.
به رادیو فردا گوش میکنید. در حالی که اختلاف نظر بر سر رد صلاحیت تعدادی از نامزدهای شرکت در انتخابات اتاق بازرگانی تهران ادامه دارد، اعلام شده است اتاق بازرگانی در حال راه اندازی بخش ویژه بازرگانان زن در سایت اتاق بازرگانی تهران است. اگرچه بازرگانی برای زنان در اسلام منعی ندارد، اما از میان حدود 1200 زن بازرگان ایرانی که رسما دارای کارت بازرگانی هستند و به امور صادرات و واردات و تولیدی مشغولند، تعداد انگشت شماری عضو هیئت‌های اتاق‌های بازرگانی هستند. مهرنگیز کار فعال مستقل حقوق بشر میگوید در جمهوری اسلامی ایران حتی در مواردی که قوانین ضد زن وجود ندارد، سلیقه‌های ضد زن بسیار قوی است. خانم کار نگاهی دارد به وضع زنان بازرگان ایرانی. با هم میشنویم.
آنچه مسلم است، مواد و تبصره های تبعیض‌آمیز علیه زنان در قوانین کشور فراوان است. آنچه مسلم است، نه تنها مردان حاکم بر ایران، بلکه در پاره موارد زنان حاضر در مجلس هم بر ضرورت بقای این تبعیض‌های قانونی تأکید می‌ورزند. در حوزه‌هایی هم که از تبعیض‌های قانونی خبری نیست، سلیقه‌های ضد زن و غالب توانستند حضور زنان را کمرنگ جلوه دهند. مثلا در ایران بر پایه اعلام منابع رسمی تعداد 1200 زن بازرگان که کارت بازرگانی دارند و در فعالیت‌های تولیدی صادراتی اشتغال دارند به کار تجاری مشغولند و 900 نفر از 1200 نفر در تهران فعالند. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، از بین 1200 زن بازرگانی که کارت بازرگانی دارند، فقط 4 تن در سراسر کشور عضو هیئت نمایندگان اتاقهای بازرگانی هستند که نشان می دهد مشارکت زنان در نهادهای تصمیم گیرنده بازرگانی در حدود 33% است. پس از سالها بی‌اعتنایی به این مهم، اخیراً اعلام شده که واحد بانوان بازرگان مجدداً فعال می شود. بنابراین این خبر گویای آن است که واحدی در گذشته بوده، فعال بوده، که آن را غیر فعال کرده. حوزه فعالیت اقتصادی یک حوزه کاری استثنایی است که زنان ایرانی برای ورود به آن و فعال شدن در آن با موانع و تبعیض‌های قانونی مواجه نیستند. تاکنون ظرفیت زنان برای کارآفرینی در این حوزه نادیده گرفته شده و سلیقه‌هایی که فعالیت زنان را در حوزه مانند حوزه فعالیت‌های بازرگانی خطری برای شالوده‌های مرد سالاری می‌انگارند، منجر به حضور کمرنگ آنان شده است. اینک چنانچه زنان بازرگان ایرانی فرصت جدید را ارج بنهند، حوزه فعالیت‌های بازرگانی و تأثیرگذاری در نهادهای تصمیم گیرنده تجاری گام بلندی است که مبارزات زنان کشور را برای به رسمیت شناخته شدن ارزش‌های خود و برای آنکه بتوانند بر برابری حقوق زن و مرد تأکید ورزند تقویت می کند.
نظر مهرنگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر رو می شنیدید در رابطه با وضع زنان بازرگان ایرانی و سلیقه های ضد زن در ایران.
حقوق بشر.
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
به نظر میرسد که جامعه بین‌المللی در یک برنامه زمانبندی حساب شده در پی رفع اختلاف، ابتدا بین خود فلسطینی‌ها یعنی گروه فتح و حماس در درجه نخست و سپس رفع اختلاف آنها با اسرائیلی هاست. یکی از پیامدهای حل مشکل اسرائیلی‌ها، فلسطینی‌ها و تأسیس یک دولت مستقل و دموکراتیک فلسطینی بیشک بر فعالیت‌های رژیم ایران و کمک‌های مالی نظامی آن به گروه سیاسی نظامی حماس در خاورمیانه تأثیر خواهد گذاشت. در جهت رفع همین اختلاف است که ملک عبدالله، پادشاه عربستان سعودی، از رهبران گروه‌های رقیب فلسطینی یعنی حماس و فتح دعوت کرده است که در مکه با یکدیگر گفتگو کنند. گفتگوهایی که آمریکا نیز از آن حمایت می‌کند. پرچهره فرزام گزارشی دارد در همین زمینه.
جده روز سه‌شنبه میزبان برگزاری گفتگوهای رهبران فلسطینی هاست. همراه با افزایش خشونت‌ها در چهارچوب اختلافات اسرائیلی فلسطینی‌ها و به ویژه بین خود آنان یعنی حماس و فتح، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی کوشش‌هایی را در جهت کمک به حل مشکلات آنان شروع کرده است. در رابطه با همین مسئله شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز دوشنبه 5 فوریه گفت: ما قطعا کوشش های ملک عبدالله را که در جهت یافتن راه حل قابل قبولی تلاش می کند تحسین می کنیم. وی سپس گفت: روشن است که این تلاش ها از سوی محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها نیز با خوشامد روبرو شده است و به همین جهت ما از مجموع این تلاش ها پشتیبانی می کنیم. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا از محمود عباس و کوشش هایش در جهت گفتگو با اسرائیل و پیگیری نقشه راه یا جاده صلح حمایت می کنند. شان مکرمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا آنگاه گفت: به هر حال هر راه حلی که پیشنهاد شود لازم است برای فلسطینی ها و به ویژه محمود عباس رئیس حکومت خودگردان آنان قابل قبول باشد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این باره که آیا دولت مطبوع وی در رابطه با این مسئله ویژه با سعودی ها گفتگو کرده است یا نه اظهار نظری نکرد، اما گفت: ما اغلب با سعودی ها تماس داریم. این تماس ها ممکن است درباره مسائل اسرائیلی فلسطینی ها باشد یا درباره مسائل دیگر موجود در منطقه. در نشست روز سه‌شنبه در جده، محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطینی ها و خالد مشعل رهبر گروه حماس با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند. اسماعیل هنیه نخست وزیر دولت فلسطینی نیز در این گفتگوها شرکت دارد. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی از رهبران فلسطینی دو گروه رقیب خواسته است که اختلافات خود را در شهر مقدس مسلمانان یعنی مکه کنار بگذارند. این گفتگوها در روز چهارشنبه در شهر مکه دنبال خواهد شد. در اختلافات و درگیری بین گروه‌های حماس و فتح تا به حال حول و حوش 100 فلسطینی کشته شدند. درگیری‌هایی که اخیراً به خیابان‌ها نیز کشیده شده است. اداره دولت فلسطینی‌ها در حال حاضر با گروه حماس است که در انتخابات برنده شدند. نشست رهبران رقیب فلسطینی در مکه که مقدس‌ترین شهر مسلمانان است، در چهارچوب موافقت برای تقسیم قدرت، دولت واحد ملی و رابطه با اسرائیل خواهد بود. در رویدادی دیگر در چهارچوب جامعه بین‌المللی روز جمعه 2 جاری میلادی، گروه موسوم به چهارگانه که متشکل از سازمان ملل متحد، آمریکا، روسیه و اتحادیه اروپا است، یک بیانیه مشترک صادر کرده و در آن به ضرورت پایان اختلاف‌های حساس بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و همچنین تأسیس یک کشور مستقل و دموکراتیک برای فلسطینی‌ها اشاره کرده بود.
رهبران گروه‌های فلسطینی به دعوت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای حل اختلاف‌های خود در عربستان سعودی گرد هم خواهند آمد. گزارش پریچهره فرزام را شنیدید. پیش از آن که مجله خبری شبانگاهی را به پایان ببریم، نگاهی دیگر داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت. جلال شریفی دبیر دوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق روز یک شنبه در بغداد به دست مردان مسلح روبوده شد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دولت آمریکا را مسئول سلامت جان این دیپلمات ایرانی دانسته و ادعا کرده است آدمربایان با وزارت دفاع عراق که تحت نظارت نیروهای آمریکایی هستند مرتبط بودند. تونی بلر نخست وزیر بریتانیا میگوید هیچ کس در حال برنامه‌ریزی برای اقدام نظامی علیه ایران نیست. آقای بلر ضمن سخنانی در یک کمیته پارلمان بریتانیا افزود سیاست‌های ایران است که باعث هراس جامعه بین‌المللی شده است. تونی بلر در این حال این جمله را از جورج بوش نقل کرد که هیچ گزینه‌ای را نمی‌توان از روی میز کنار زد. روز سه‌شنبه مردان مسلح در نیجریه یک مرد فیلیپینی را در جنوب این کشور روبودند و یک پلیس را دستگیر کردند. مقام‌های امنیتی گفتند شبه نظامیان نیجریه این مرد فیلیپینی را که در صنعت نفت نیجریه شاغل بوده از ماشینش روبودند و پلیس محافظه او را کشتند. شبه نظامیان نیجریه در ماه‌های اخیر 10 نفر از کارمندان خارجی شاغل در صنعت نفت نیجریه را روبودند. این شبه نظامیان خواستار سهم بیشتری از درآمد نفت نیجریه هستند. وزیر امور خارجه هند روز سه‌شنبه گفت در طی نشست ماه آتی مقام‌های هند و پاکستان در زمینه مبارزه با تروریسم گفتگو خواهند کرد. کیسی سینگ، یک مقام ارشد وزارت امور خارجه هند، ریاست هیئت 3 نفره هند در این مذاکرات را بر عهده خواهد داشت. و روز سه‌شنبه صدها نفر از اهالی کشمیر هند در اعتراض به کشته شدن 3 غیرنظامی به خیابان‌ها ریختند. اعتراض کنندگان می‌گفتند ارتش هند حداقل 3 نفر غیرنظامی را در تیراندازی‌های اخیر در کشمیر هند کشته است. در پی این اعتراض‌ها که به وسیله جبهه آزادی بخش جامو و کشمیر تدارک دیده شده بود، مغازه‌ها و مراکز تجاری در منطقه سرینگار تعطیل شد. پلیس هند می‌گوید در رابطه با این کشتارها تحقیق می‌کند.